الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا جلسه قبل وارد 12 مسئله بنیادین در حکمت عملی متعالیه شدیم. هر کدوم هم اجمالا توضیح میدیم و خیلی فشرده بهش میپردازیم. هر کدوم از اینا جا داره چندین جلسه درسی بهش پرداخته بشه. فقط خب مشکل اینه که ما الان ذیل علم اصولیم و محدودیت های زمانی و اینا، ولی این بحثا جاش توی حوزه خیلی خالیه. شاید خود بنده هر کدوم از اینا رو چندین جلسه، بعضی هاشو شاید چندین هفته درس گرفته باشم، ولی اولا این 12 تا فقط نیست، بیشتر از اینه. سعی کردم یه نظم و نظامی بهش داده بشه، به چشم بیاد. خلاصه ما به 3-4 تای اول رسیدیم که خیلی مبنایی تر و شاید کمتر بهش پرداخته می شد. چهارمین در واقع مبنایی بود که فرایند از علم تا عمل باید مشخص بشه تا بتونیم درباره هویت عقل عملی توش صحبت کنیم. این یه مسئله خیلی مهمه، چون آخر جلسه خیلی اجمالی شد، یه مقدار بیشتر توضیحش بدم تا برسیم به مسئله بعدی. امروز این فهرست 12 مسئله رو به پایان برسونیم. در واقع اگه بخواد حکمت عملیه متعالیه شکل بگیره، باید به این 12 مسئله سوال، به این 12 مسئله پاسخ فنی دقیق داده بشه، اقوال مخالف دیده بشه و کنار گذاشته بشه، که حالا ما در ادامه به نظام اقوال هم میپردازیم. مبنای چهارم فرایند از علم تا عمل بود. ببینید کلن یه دعوایی وجود داره که آقا هویت عقل عملی چیست. معمولا درباره یه مقدار میبرن تو فضای اصطلاحی که حالا اون فلانی میگه عقل عملی اینه، اون میگه عقل نظری اینه. این به جایی نمیرسه، یعنی دعوای ما اصلا توی اصطلاح و توی، گرچه اونم برای فهم کلمات مهمه، هستن کتابای که حالا من تو نظام اقوال معرفی میکنم که اقوال کیا رو بردن و چی گفتن. اینجا روح اون مسئله و چرا اینقدر اساسیه تو حکمت عملی متعالیه رو میخوام عرض کنم. توی بحث هویت عقل عملی اصلا یه دغدغه مهمی تو حکمت عملی وجود داره. اصلا حکمت عملی چیه؟ حکمت عملی یعنی آن حکمتی که قرار است به عمل منجر شود. خیلی واضح تو تراث میگن که آقا حکمت نظری فقط کمالش دانستنه، ولی حکمت عملی دانستن و عمل کردنه. یه عبارت زیبایی در واقع فارابی داره که میگه اصلا اگر به حکمت عملی عمل نشه، اون علمش هم هیچ فایده ای نداره. یعنی اینکه تو بدونی فلان ارزش اخلاقی است، یا فلان کارو باید بکنی یا نباید بکنی، بعد خلافش رو انجام بدی، این انگار اصلا علمی نداشتی. و اون علم فکر کنم واژه باطلون میاره. در نتیجه وقتی هویت حکمت عملی این است، یه سوال مهم پیش میاد: انسان چگونه از اندیشه به فعل خارجی میرسد، از علم به عمل میرسد؟ آیا صرف این که یه چیزی میدونه خوبه کافیست در این که بخواد بره به اون چیز عمل کنه؟ خب بعضیا نسبت میدن به بعضی از حکمای یونان که میگفتن آقا انسان همین که چیزی رو بفهمه دیگه عمل میکنه. خب قطعا این بعید میدونم این نسبت خیلی دقیق باشه، ولی اگر هم باشه حرف صحیحی نیست. آدم خیلی چیزا رو میدونم درسته، ولی خلافش رو عمل میکنه. اینجا باید این بحث بشه که آقا فرایندی که نفس انسان طی میکنه وقت از دانسته هاش به اعمال میرسه چیه. یعنی یه سری مثلا میدونه باید این کارو بکنه، میدونه این کار براش کماله، میدونه مثلا این چی، ولی برخلافش انجام میده. چرا؟ چه جوری؟ یا نه میدونه این درسته انجامش هم میده، چه جوری؟ اینجا یه بحث جالبی دارن که از دانسته ها فکر چه جوری آروم آروم میاد به اراده تبدیل میشه، به شغل تبدیل میشه. من میخوام این کارو بکنم، بعد اراده میکنه، بعد این اراده میاد عضلات رو حرکت میده. مثلا فرض کنید شما ساعت 7 صبح برای چی پاشدید اومدید اینجا؟ برای چی پشت اومدید؟ یه اندیشه ای پشتشه. حالا میتونه این اندیشه خیلی متعالی باشه برای کمال و اینا، میتونه خیلی پایین باشه برای غیبت نخوردن و حس نشدن فلان و اینا، برای اندیشه ای پشتشه. اون اندیشه تا بیا تبدیل به شوق بشه، به اراده بشه، شما را خواب بیدار بکنه، پردیسان بکشونه اینجا، این یه فرایندی تو نفس انسانیه، فرایند از علم تا عمل. اینجاست که اگه خوب این سوال حل بشه، عقل عملی تو دل این فهمیده میشه که اصلا آقا دغدغه‌ای که بزرگان حکمت میگفتن آقا ما یه چیزی داریم به اسم عقل عملی، نه اون چیز ساده انگارانه که متاسفانه تو کلام و اصول معاصر خیلی رواج پیدا کرده که آقا عقل نظری عملی چیز خاصی نیست، چیز خاصی نیست. حتی یه جا بعضی تعبیر کرده که این تفنن در عبارته، که مثلا همین که مرسوم همتون هم تو ذهنتونه که آقا اگه یه چیزی که شایسته دونستنه یا بقیه انگی علمه فهمیدی، به اون به عقل به این حیثش میگیم عقل نظری، اگه یه مقیه یفعله به اون حیث عقل میگیم عقل عملی. همین حالا نمیگفتیم هم اتفاقی نمیافته، فقط برای تفکیک این دو حوزه است. یعنی یه قوه است، اونم فقط درک میکنه، عبارت امام مظفر همین بود دیگه، یه قوه است اونم فقط درک میکنه، این فقط درک علم ها رو میکنه، اون یه مقیه یعلم ها، اونم یه مقیه یفعل ها. ولی اصلا عقل عملی این نیست. عقل عملی دقیقاً تو تراث ما تو این فرایند از علم تا عمل معنا پیدا میکنه که آقا بزرگان ما اصلا بیانشون اینه که عقل نظری، اون چیزی که معروفه به عقل نظری، این وظیفه درک کلیاتو داره، چه کلیات حکمت نظری چه حکمت عملی، یعنی چه یه بقیان یه علما چه یه بقیان یه عملا رو عقل نظری درک میکنه. این که خدایی هست، این که باید به حرف ای خدا گوش داد، چه حکمت نظری چه حکمت عملی عقل نظری درک میکنه. سوال حالا تازه شروع میشه، یعنی تازه سوال شروع میشه که آقا وقتی من دانستم باید این گونه باشم، چی میشه؟ این دانستن من میاد تبدیل میشه به اراده، من اختیارا اینو اراده میکنم، بعد ارادمو به جریان میندازم، تبدیل میشه به تحریک عضلات من، پو میشم، کار میکنم، تلاش میکنم. این چه فرایندیه؟ حالا تازه وقتی دانستی سوال پیش میاد. اینجاست که عقل عملی تو این فرایند خوب خودشو نشون میده که آقا اولا اون کلیات باید اولا بیاد مصداقیابی بشه. یعنی مثلا من میدونم میخوام به سمت کمال حرکت کنم، ولی به سمت کمال برم کلاس این استاد برم کلاس اون استاد، صبح ساعت 7 بیام، نمیدونم بعد از ظهر بیام، باید اولا اون کلیه مصداقیابی بشه. جدا از این که مصداقیابی شد، حالا که مصداقیابی شد باید حل بده تو رو، محرک تو باشه، بلند کنه تو رو، یعنی اراده و با اختیار اینو بخوای بری تحقق خارجی ببخشی. عقل عملی تو این فرایند تازه معنا پیدا میکنه. میخوام بگم ببینید این بیانایی که متاسفانه امروز مشهور شده تو کتاب مرحوم مظفرم خوده چقدر از اصل دغدغه به دوره، یعنی اصلا خیلی دور از آبادیه. کاملا بحث عقل عملی تبدیل شده به یه بحث اصطلاح بیفایده‌ای که حالا هست و گفتن، در صورتی که حالا جالب بود مرحوم مظفر همون عبارتهای در واقع عبارتهای ملهادی سبزواری رو، هم عبارتهای معراج السعاده برای نراقی رو، هم مثلا صاحب محاکمات و همینا که حرف درست و تا حدی یه جاهایشو سعی کرده بودن بزنن، مرحوم مظفر گفتن شما چی دارید میگید؟ یعنی میخوام بگم انقدر اون نظر سست تو ذهن معاصرین، حالا اینم از یه جایی شروع شده این فهمای بد، تو کلام و اصول هم بیشتر راه پیدا کرده، متاسفانه امروزه مشهور شده که این خیلی غلطه. واضح شد پس اصلا دغدغه اصطلاح عقل عملی چیه؟ حالا بماند یه مقدار اختلافات درونی تو این وجود داره، ولی قطعا اینی که این بزرگواران بردنش فقط تو فضای ادراک و اینا اصلا این نیست، اصلا یه دغدغه دیگه است. در واقع سوال مهم اینه، ما میدونیم مثلا عقل، دقت بکنید، ما میدونیم عقل نظری کلیات رو درک میکنه. و کلیات چیه؟ العدل و حسنان، بله عدل خوبه، خیلی چیز واضحی هم هست، اینقدر چیز پیچیده‌ای نیست. بعضی ها مثل آیت الله العظما خویی و مثلا اینا که فکر کردن فقط بحث همینه، میگن آقا العدل و حسنان که دیگه خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، آخرش به این نتیجه رسیدن هرچی در واقع عقل درک کنه تو شرع هم داریم، در نتیجه کبراییه که صغرا نداری به این مشکلات افتادن. اینا اصلا از فضای اصل بس کلن به دورن، یعنی متاسفانه یه عده‌ای از متکلمین امروز و یه بخش متاسفانه زیادی از اصولیون چون رو اینا کار نکردن اصلا نمیدونن چی داره میگه، تو حکمت احمدی چی دارن میگن، اصلا دغدغه این که عقل چه کاری میکنه چی، اصلا تو فضا تو این فضا نیستن. ببینید میخوام یه مقدار توضیح بدم مرتبط با همین فرآیند از علم تا عمل. این که العدل و حسنون که یه چیز کلیه، یه کبرای کلیه، بله از این نظر پایان‌گون خیلی چیز واضحیه، خیلی هم نیاز به پیچیدگی نداره. نکته سخت مصداقیابی العدل و حسنونه، یعنی تو این مصداق خاص خارجی، مثلا فرض کن که توی فضای اجتماعی یا توی فضای خانوادگی، فضای خانوادگی مثلا بچه تو یه کار اشتباهی کرده، الان باید چی کار بکنی؟ الان باید بدی درود نیاری؟ باید بگیری بزنیش؟ باید نصیحتش بکنی؟ باید چی کار بکنی؟ میخوای به عدالت رفتار بکنی؟ میخوای با کرامت و شرافت برخورد بکنی؟ میدونی العدل و حسنان، الکرامت و مثلا حسنان، میدونی اینا صفات و سجایای اخلاقیه؟ تو مصداق خارجی باید چی کار بکنم؟ ببینید همیشه خودتون هم دیدید، مثلا فرض کنید که با دوستتون حرفتون میشه، نمیدونید الان باید چی کار کنید، نمیدونم تو جامعه فرض کنید که یه فتنه‌ای میشه مثلا فتنه 88، نمیدونی الان باید با مخالفات اینجوری رفتار کنم، اونجوری ببخشمشون نبخشمشون، صفر بگیرم شل، اینا سخته. خب این دقیقاً مرتبط با همین فرآیند علم تا عمله، چه فرآیند علم تا عمل شخصی چه اجتماعی، که ما میخوایم اون سجایای اخلاقی رو مصداقاً ببینیم، مصداق عدل چیست، مصداق کرامت و شرافت چیست، مصداق بزرگواری و اخلاق چیست. این پای عقل عملی اینجا باز میشه، اصلا عقل عملی این هویت رو داره، مصداقیابی میکنه. یه بیان جالبی دارن، میگن عقل نظری از مبادی عالیات حقایق رو درک میکنه، عقل عملی در بدن و در ماده و در عالم، عالم ماده، اینو اجرا میکنه. میگن اون رو به حق داره، این رو به خلق داره، یه همچین بیانایی داره. منظور چیه؟ منظور اینه که آقا عقل نظریه که فرق انسان و حیوانه، حیوان اصلا نمیفهمه که آقا شرافت چیه، کرامت چیه، اون فقط شهوت و غضب میفهمه. عقل نظریه که میفهمه من میخوام کریم باشم، شریف باشم، من میخوام عادل باشم، این عقل نظریه، در واقع کلیات رو میفهمه. این فرق انسان و حیوانه، میگن از مبادی عالیات میگیره، مبادی عالیات یعنی از حقایق عالم اینا رو درک میکنن، مبادی عالیات یه اصطلاح تخصصی در واقع از عقل فعال میگیره، اینا مهم نیستش، یعنی از حقایق عالم اینو درک میکنه، این درک حیوانات ندارن. حالا که اینو درک کرد، علم شد براش که آقا انسان یعنی کسی که با فضیلت و با سعادت با کمالات گره خورده، نه با شهوت و لذت و اینا. حالا اینو بخواد پیاده بکنه، مصداقا انجامش بده تو عالم ماده، یعنی وقتی رو میکنه به اینکه حالا برم انجامش بدم، اینجا پای عقل عملی به میون میاد، که اولا میاد مصداقیابی میکنه، الان تو این مصداق باید چی کار بکنم. اون بصیرت، معمولا میگن بصیرت یعنی مصداقیابی سر صحنه، بصیرت یه کار عقل عملیه، میشه کارکردهای عقل عملی و فهرست کرد، حالا در ادامه که یه جلسه جدایی باید به اینا بپردازیم اونجا توضیح میدم، ولی اجمالا بدونید که مصداقیابی های تو در تو و پیچیده کار عقل عملیه، بعد حل میده شما رو، محرک شماست که آقا برو دیگه، حالا که فهمیدی این مصداق، مثلا فهمیدی اینجا باید امر به نهی از منکر بکنی، دیدی شما میدی آقا امر به نهی از منکر خوبه، واجبه، فلانه، باید انجام داد، بعد مصداقیابیش همیشه دردسر داره، آقا حالا من برم نرم، اصلا مرد صلاح بره به یه خانم تذکر بده نده، حالا فرض کنید که به هر نتیجه رسیدی، حالا باید اقدام کنی، تو مقام اقدام میگی حالا ولش کن، حالا فلان، حالا اینجوری، حالا اونجوری، چیه که آخر شما رو پیش میبره؟ این کار مهمه، این فرایند نفس در اجرا کار مهم عقل عملیه. حالا فقط عقل عملی نیست، وهم، خیال، خیلی چیزا مؤثره تا برسه به عمل خارجی، ولی اون مدبر جنبه اجرا عقل عملیه. به خاطر همین بعضی از بزرگان هستن عقل نظری قوی دارن، مثلا فرض کن قشنگ قواعد اجتماعی و سیاسی اسلامو میفهمه که آقا اسلام گفته اینجوری اونجوری، از این حرفا خیلی خوب میزنه، ولی تو صحنه اجتماع که میخواد وارد بشه، مثلا از یه جناحی حمایت کنه نکنه، نمیدونم یه موضع گیری بکنه، اینا میبینی که چرا اینجوری شد، تو که اینقدر تو قواعد قشنگ حرف میزنی، قشنگ میفهمی، قشنگ اصلا مجتهدی تو قواعد، ولی نمیتونی. یا مثلا مثال دیگهش، یعنی عقل نظریش قوی، عقل عملیش ضعیفه. یا مثال دیگه فرض کنید کسی که علم اقتصاد خونده، مثلا دکترای اقتصاده، ولی همیشه هشتش گروه نوعشه، بلد قواعد کلی اقتصاد چیه، نمیدونم چی کار باید کرد، ولی نمیتونه تو اجرا یه خانواده خودش هم بگردونه. یا مثلا طرف علوم سیاسی خونده، اصلا نمیتونه در واقع کنشگر خوبی تو مسائل بشه. همه اینا یعنی عقل نظری قوی، عقل عملی. از اون ور بعضی عقل نظری ضعیفی دارن ولی عقل عملی قوی دارن. در واقع عقل نظری ضعیفی دارن یعنی به تفصیل نمیدونن، اجمالا یه چیزی رو درک میکنن ولی همون اجمالو خیلی خوب. دیدید بعضیا بی سوادن ولی فکر اقتصادی قوی. شما بهش میگید فکر اقتصادی، بی سواد اصلا هیچ چیز رو به اقتصادی 5 دقیقه صحبت کنه نمیتونه صحبت کنه، ولی خیلی دقیق داره اجرا میکنه. این حالا فضای کلی که اینجا تازه عقل عملی کارهای مهمتری هم میکنه. من نمیخوام هی برم جلو. مثلا فرض کنید حل تعارضات، تعارض میکنه، مثلا آقا من اینجا راست بگم، این میدونه آقا راست گفتن، عقل نظری میدونه راست گفتن خوبه، مثلا انسان خمیرمایش فرقش با حیوان یکیش تو همین راستگوییه. یا از اون ور درک میکنه که باید جان مثلا مؤمنین محترم باشه، خیلی چیزا رو درک میکنه. توی مصداق خارجی میبینه اگه بخواد راست گفتن رو اجرا بکنه در تعارض با چی؟ حفظ جان مؤمنی. در تعارض 3-4 تا تعارض میبینه. کی میخواد این تعارض رو تو صحنه عمل حل بکنه؟ این کار عقل عملیه، یعنی همون قوه‌ای که رو به اجرا و انجام داره. میخوام بگم عقل عملی یه بحث خیلی شریف و مهم و فوق‌العاده کاربردیه که به شدت به اضمحلال رفته، یعنی تو دوران معاصر متاسفانه قویاً به اضمحلال رفته. هیچ چیز خاصی در واقع، حالا کارکردهای عقل عملی چیست تو اینا رو باید میگم تو یه جلسه چند تا مبنا رو بذارید 12 تا رو بگم. میگم آقا 3-4 تا از اینا خیلی ویژه است که ما دیگه الان وظیفمون رو بهش بپردازیم تو جلسات بعد، بهش با نظام اقوالش بپردازیم که اقوال توش چیه. و حالا پس اینم مبنای 4 و مبنای 5. حالا اسمشو اینجوری گذاشتم، از حکمت عملی تا باورهای عمومی جامعه و فرهنگ سازی این اندیشه ها. در واقع توی این مبنای 5 میخوام نسبت حکمت عملی مطلوب با کلام مطلوب رو عرض کنم خدمتون. ببینید اینا یه نگاه درجه دو به حکمت عملی نیست، اصرار دارم اینا مسائل مؤثر و مهم تو خود حکمت عملی مطلوبه. چرا؟ چرا نسبت حکمت عملی مطلوب با کلام مطلوب یکی از مسائل مهم و اثر گذاره؟ ببینید حکمت عملی مطلوب رو یه مقدار توضیح دادیم فضاش چیه، درسته؟ حکمت عملی فضاش فضای در واقع برهانیه، میخواییم به کشف واقع تو این حیطه آنچه که شایسته انجام است، آنچه که انسان رو تو حیث اعمالش جدا میکنه، میخواییم به این بپردازیم تو حکمت عملیه، ولی برهانن. ولی کلام کارش چیه؟ کلام اینه که این اندیشه ها رو بیاد با انواع و اقسام استدلالات و روش ها به باورهای عمومی تبدیل کنه، به جامعه رو اقناع کنه، جامعه رو ببره به سمتی که به این باورها معتقد بشن. اصلا یکی از کارکردهای به شدت مقفول کلام که چقدر بزرگان ما مخصوص مقام معظم رهبری تاکید دارن اینه که آقا کلام باید بیاد تو صحنه اداره افکار جامعه. الان هی میگن افکار عمومی، افکار عمومی، مدیریت افکار عمومی، مهندسی افکار عمومی، هی از این حرفا میزنن. یکی از کارکردهای مهم کلام همینه، مدیریت افکار عمومی. البته نه افکار خورده مثلا زود گذر، نه، افکار کلان جامعه، باورمندی به توحید، توحید، باورمندی به ائمه، باورمندی به حادثه عاشورا، به خیلی چیزا، به خیلی چیزایی که قوام دینی یک فرد و یک جامعه است. کلام مطلوب یه جنبه خیلی مهمه تمدنی داره که اینو تو 3 جلسه که تو روش تحصیل کلام داشتیم مفصل عرض کردم، به نظرم خیلی بحث مهمیه. حالا نسبت حکمت عملی با کلام مطلوب چیه؟ آیا حکمت عملی همون کلام مطلوب میشه با این توضیح؟ نه، یه تفاوت خیلی مهم داریم. این مبنای 5، من مبنای 6 هم توضیح بدم، بعد 5 و 6 رو با هم در واقع یه جا براتون توضیح بدم. 6، نسبت حکمت قبلی 5 قسمت نسبت حکمت عملی با کلام مطلوب بود، 6 نسبت حکمت عملی با در واقع در یک کلام میخوام بگم با فقه. نسبت حکمت عملی با فقه چیه؟ ببین چرا آدم احساس نسبت میکنه، یعنی چه تشابهی داره که حالا باید فرق اینا و نسبت اینا رو بگه. حکمت عملی ادعاش اینه که من میخوام بگم آقا آخرش میخوام اینجا برسم باید این کارها رو کرد. خب از اون برم شما میدید فقه اصلا یعنی همین، فقه یعنی میاد میگه که باید این کارو کرد نباید این کارو کرد. خب این دوتا چه ربطی به رقیب همن؟ مثلا حکمت عملی یه چیزی میگه، ممکنه فقه چیز دیگه، مثلا این دوتا رقیب هم باشن یا نسبت دیگه ای دارن. در یک کلام بخوایم پاسخ اینجا رو بگیم نسبت حکمت عملی با فقه چیست، در واقع حکمت عملی درک کلان از فضایل جامعه است، برهانن. فقه تفصیلات اوناست، تعبدن، ایمانن. یعنی فرض کن ما میفهمیم که باید این عالم خالق، این عالم خالقی دارد و باید به حرف آن خالق گوش داد. اون خالق هر چی بگه اصلا اقتضای حکم اخلاق این است که شکر منعم کرد. اینا رو تو کلام خوندید دیگه، وجوب شکر منعم. این وجوب شکر منعم خودش یه دستور اخلاقیه، مخصوص خداوند هم نیست. دیدید دیگه، یعنی کسی به تو لطفی کرد، نعمتی داد، حالا با اون توضیحاتی که منعم داره وجوب شکر داره، یعنی این یه باید اخلاقیه. خب این باید اخلاقی مصداقش چیه؟ حالا ما فهمیدیم خدایی هست، خدا هم به ما نعمت داده، نعمت بیکران هم داره، ما باید بیکران شکرش بکنیم. خب میخوایم اینو اجرا بکنیم. این دستوره، این دستور عقل عمل، این دستور حکمت عملیه که وجوب شکر منعم. حالا میخوایم به این عمل بکنیم، چیکار بکنیم؟ چجوری باید شکر منعم بکنیم؟ اگر خود منعم بیاد بگه که آقا من اینجوری از شما میخوام، قطعا باید به اون گوش بدیم دیگه. اینجاست که عقل عملی میگه آقا باید به فقه عمل کرد. میگه من نمیتونم تو ریز توضیح بدم چرا نماز صبح 2 رکعته، یا چرا نم سعی از فلان ظرف ریزید مثلا 7 بار خاکمال کن نکن، شرایطش اینه، آب کور بود. میگه من اینا رو نمیتونم، اینا جزئیاتیه که از دسترس عقول عادی بشر به دوره، ولی خدا لطف کرده و حقایق عالمو به شکل این دستورات، همون منعم یکی از لطفاش اینه، یکی از نعمتاش همین دستوراته، باید به این دستورات عمل کنیم. حالا اجمالاً حکمت عملی نسبتش با کلام و نسبتش با فقه چیست؟ یه توضیح خیلی مهم میداره، من اینو میخوام توی یه مثال براتون پیاده کنم. پس اجمالا کلش این شد، حکمت عملی قواعد کلان زندگی انسانیست. در یک کلام قواعد عملی زندگی انسانیست، برهانن حکمت عملی. یعنی ما قطعا و یقینن، یقین من الاخص، یقین من الاخص هم یعنی این که در واقع حتی جهل مرکبم محاله باشه. اینا توضیحات مهمیه که باید از منطق سه به طور مشخص بلد باشه. حکمت عملی به اون کلیات زندگی انسانی شرافتمندانه برهانن میرسه. کلام مطلوب میاد اون اندیشه ها رو تبدیلش میکنه به باور عمومی انسان ها، فرد فرد و کل جامعه، جدلن یا خطابیان، اقناعیان، هر چی میخوایم بگید. حالا اون فعل کلام روشش مقید به یه روش خاص نیست، فرا روشه. یعنی حالا چه با برهان، چه با جدل، چه با خطابه، چه با هنر، چه با هر چی، کلام به هر وسیله اون اندیشه صحیح رو میخواد در واقع تبدیل به باور و ایمان عمومی بکنه. عمومی که میگم حالا چه فرد فرد جامعه، چه کل جامعه به ما بگه. کل فقه میخواد چی کار بکنه؟ تو مرحله بعدی جام ببین، تو مرحله اول کشف این حقایق هستی است، تو مرحله بعد باورمندی به اینا و تبدیل کردنش به اقناع و ایمان تو توده مردم، مرحله بعدی اجرای عملی مصداقی خارجیه. فقه دقیقا جاش اینجاست. یعنی ترتیبش رو بخوایم بگیم، حکمت عملی، کلام، فقه. فقه میاد تبدیل به اعمال روزانه ساعت به ساعت تمام افراد میشه. الان شما یه لحظه بیاین از بالا جامعه ایران رو نگاه بکنید، هر روز همه افراد، حالا خوشبینیم دیگه، هر روز همه افراد دارن تو تک تک در واقع صبح و شبشون به دستورات دین عمل میکنن، پومیشن وضو میگیرن، نمیدونم فلان کارو میکنن، فلان کارو میکنن، درسته؟ حالا شما میگید که انقدرم تصویرش رویایی نیست، ولی حالا ان شاءالله که اینجوری هست و باید به اینجا برسیم. یکی از مشکلات ما اینه که نتونستیم فقه و فرهنگ سازی بکنیم، یعنی دستورات فقه تا نیاد تبدیل به فرهنگ نشه همیشه یه عده‌ای از جامعه نمیتونن اونقدر که لازمه همراهی بکنن. این وظیفه حوزه است. حالا این بماند. پس حکمت عملی، کلام، فقه، در واقع این زنجیره است که زنجیره حکمت عملی مطلوب رو میسازه. نگاه کنید، شما باز میتونید برگردی از من بپرسید آقا این چه ربطی به مسائل حکمت عملی داره؟ تو داری مسائل حکمت عملی رو میشماری، این دوتا رو جز مسائل حکمت عملی داری میگی. من باز تاکید دارم اینا مسائل حکمت عملیه. چرا؟ تو خود حکمت عملی یه بحث مهمی داریم. ببین اصلا حکمت عملی دغدغه‌اش چی بود از اول؟ این بود که آقا من میخوام به علمهایی بپردازم که اینها باید تبدیل به عمل شود. تو مبنای چهار اومدیم گفتیم آقا یه علم از فرایند از علم تا عمل چه فرایندی طی میشه. حالا میخوایم یه نگاه کلان بندازیم. خود حکمت عملی میگه آقا دستورات برهانی من باید بیاد تو جام، یعنی جام حکمت عملی میاد به این میرسه جامعه ای سعادتمند است که فضیلت محور باشد. خب چگونه باید یک جامعه را فضیلت محور تربیت کرد؟ اینجا پای کلام میاد وسط. یعنی میگه قدم اول اینه که باید اون جامعه به فضیلت محوری و به مباحث کمال و سعادت خودش باور داشته باشه. اگه یه جامعه سود محور بشه یعنی اصلا از حکمت عملی به دور شده. اگه جامعه لذت محور بشه، اینا رو همه رو بحثی از داره، همه اینا تو حکمت عملی، مدینه فاضله، مدینه فاجره، مدینه فاسقه، همه اینا رو خیلی توضیحات بی‌نظیری داریم. مثلا شما گم شده تون مطمئن باشید اگه فنی وارد حکمت عملی بشید گم شده خیلی از سوالاتون اینجاست، فقط به شرطی که درست و فنی. مثلا اولش باید یه فلسفه قوی با یه استاد قوی بخونید در حداقل بدایه و نهایه. بعد قدم بعدی اینه که یه دور بحث نفس رو خوب بخونید. اینا استاد خوب خیلی مهمه. فرض کنید اساتیدی مثل استاد امین نژاد بحثای بدایه و نهایه‌شون خیلی عالیه. بعد نفس بخونید. نفس گفتم ایشون مثلا یه تکمله نهایه نفس نوشتن، یا استادی از دانپنا مثلا تدریس نفس دارن. بعد از نفس باید برید سراغ حکمت عملی. حکمت عملی هم فرض کنید که حالا کتاب خوبی الحمدلله داره از جناب استادی از دانپنا چاپ میشه، تمرکزش بر فرهنگه، ولی خب اسمش هست چیستی و نحوه وجود فرهنگ. کتاب فردا میخواد چاپ بکنه، اونم میتونه، یا کتاب خوب هست. خلاصه اجمالا اینا رو معرفی هم میکنم، توضیح هم میدم در برش تو دو سه جلسه بعدی که باقی مونده. حالا اجمالا خود حکمت عملی میگه باید اینا تبدیل به باورهای عمومی بشه و یه انسانها و یک در واقع اجتماع انسانی بخواد سعادت محور باشد. این با کلامه. به خاطر همین بزرگترین فیلسوف حکمت عملی ما که کی باشه؟ بزرگترین فیلسوف حکمت عملی ما که کی باشه؟ فارابی باشه. به شدت ایده های بی نظیری تو علم کلام داره که متاسفانه خوب بهش توجه نشده هنوزم که هنوزه. تو دوران معاصر داره تا حدی بهش توجه میشه. یعنی یک کلام مطلوب متعالیه رو داره پیریزی میکنه فارابی تو همون کتاباش. حالا تبدیل به باورهای عمومی شد. این باورهای عمومی چطور تبدیل به سبک زندگی بشه؟ چطور تبدیل به اعمال روزانه انسان ها بشه؟ اینجا جای فقه. البته فقهی که متناسب باشه، فقه مطلوب باشه، در یک کلام فقه حکومتی. فقه حکومتی که امروز میگن خیلی همون چرا اصلا متوجه نمیشن فقه حکومتی تا میگن فکر میکنن منظور اون ابوابیه که مربوط به حکومته. مثلا فقه حکومتی یعنی باب قضا، یعنی باب جهاد. نه، فقه حکومتی فقه الحکومه نیست، یعنی یه بخشی از فقه نیست، یه رویکردی به فقه. یعنی فقهی که میخواد بیاد اداره یک جامعه سعادتمند، یک حکومت فضیلتگرا، یک تمدن کمالگرا، یک تمدن بر مدار انسانیت، اینجوری فقهی که میخواد این تو این مسیر باشه، روی کردش اینه. سری بعضی دوستانم واژه حکومتی و یه جور دیگه تفسیر و معنا کنن، حالا دیگه خودشون هم جوابشون میدن. ولی فقه حکومتی دقیقا همینه. یعنی فقهی که بخواد بیاد اداره یک جامعه انسانی فضیلت محور به طور اخص اسلامی شیعی، به طور اخص کلمه اینجوری. البته بگم این فقه حکومتی باید چهره فرهنگی هم داشته باشه، یعنی باید دستورات دین فرهنگ سازی بشه. حالا این خودش توضیحات خیلی جالب و مهمی داره. بخوام توی یه مصداق براتون تطبیق بدم، به نظرم اندیشه در واقع خود اندیشه اینکه حکومت چگونه باید باشد مثال خیلی خوبیه. ببینید یکی از سوالات خیلی عام برای هر فرد و هر جامعه اینه که آقا ما باید تحت چه حکومتی زندگی بکنیم. این سوال که حکومت انسانی، حکومت فضیلت محور، حکومتی که در راستای سعادت باشد، نه حکومت حیوانی، حکومت انسانی، حکومتی که در راستای کمالات انسان باشد چیست؟ یه سوال خیلی عام بشر تو همیشه تاریخ بود. این سه تا رو من میخوام تو این سه تا علم براتون تطبیق بدم: حکمت عملی، بعد کلام، بعد فقه. تو حکمت عملی درباره این سوال چجوری ورود و خروج میکنن؟ میان برهانن به این میپرد، دقت کنید، برهانن، نه جدلی و حالا بریم مقدمات و مثلا، نه، برهانن، یعنی از مقدمات محض عقلی، فقط عقلی که تو فضای حکمت عملیه ها، شما با این عقل خیلی آشنا نیستید، مثلا از اینجا شروع میکنه برهانن، میخواد به این، یعنی سوالش اینه، این سوالو میدیم به حکمت عملی یه بار، یه بار میدیم به کلام، یه بارم میدیم به در واقع فقه، ببینید چه تفاوتی داره. این سوالو وقتی میدیم به حکمت عملی، میاد از در واقع پایه ها شروع میکنه. پایه چیه؟ پایه از اینجا شروع میشه که انسان میخواد به فضیلت و کمالات برسه. انسان اصلا موجودی است، از اینجاها شروع میکنه. انسان موجودی، تفاوتش با حیوان اینه که میتونه به یک کمالاتی برسه. کمالو تعریف میکنه، فضیلت و شرافت و کرامت و از اینجا شروع میکنه. میکنه این کارو کردن و اینا آرزو نیست. این کار به طور مشخص تو آثار فارابی مفصل انجام شده. یعنی مفصل که میگم، میدونم حوصله‌تون سر میره. مثلا توی کتاب سیاست مدنیش، فصول منتظرش، آرای اهل مدینه فاضلش، چی چند تا که ببینید خسته میشید آقا، یعنی میگید آقا ببخشید دیگه، باشه قبول کردم. شروع میکنه برهانن، میرسونه به اینجا که آقا رئیس اول، که منظورش اون دیگه رهبر عام و کلان یه جامعه که بالاترین قدرت سیاسی رو داره، اسمش رو بذاره رئیس اول. رئیس اول باید مثلا این 10 تا ویژگی رو مثلا داشته باشه. بعد خودش میگه آقا این الا در انبیای الهی و امامی که معصوم باشه پیدا نمیشه. یعنی کاملا همون اندیشه شیعه، کاملا. حالا این که فارابی شیعه از شیعه نیست و اینا رو کاری ندارم، ولی حرفش برهانن اصلا اونو داره ثابت میکنه. متاسفانه ما از این گنجینه ها بی اطلاعیم. حالا عقل معقلی محض هم هست، یعنی فکر نکنید از آیه روایتی چیزی استفاده میکنه، نه، به روش عامی که دیروز توضیح دادم از آیه روایتی اینا قطعا استفاده کرده، ولی تو خود فلسفه فقط داره از عقل استفاده، تو حکمت عملی. خب بعد سوال میکنه، خود فارابی خودش میپرسه، میگه حالا الان که نه نبی هست، ایشون تو در واقع دوران غیبت صغرا بوده از جهت زمانی تقریبا، نه در واقع نبی هست، نه امامی هست، حالا باید چی کار کنیم؟ خودش اینا رو میگه. میگه آقا حالا که این نیست، ما که نمیتونیم جامعه رو بدون سرپرست و اینا رها کنیم. خب با برهان اینا رو داره میگه ها، فکر نکن اینا خیلی داره شبیه همون حرفای شیعه میشه، میدونم، ولی با برهان هم اینا رو داره میگه. اصلا در واقع حالا در ظاهر حداقل ایشون شیعه نیستش، با حالا بماند دیگه. خودش میاد میگه مثلا اگر نیست دیگه حداقل باید این صفاتو داشته باشه. توضیحات میده، خیلی شبیه همین اندیشه ولایت فقیه خودمون میشه، با توضیحات خیلی فنی ها. این که آقا خلاصه باید اینجوری، نزدیکترین فرد مقدور به معصوم باید بیاد جانشین اون بشه، نمیشه ول کنیم هر کسی بخواد بیاد. اینو توضیحاتی میده، خیلی توضیحات فنی میده. این فرض رو تو حکمت عملی ما تا اینجا میرسیم، یعنی اندیشه ولایت فقیه و برهانن ثابت میکنیم تو حکمت عملی. خب این اندیشه ولایت فقیه برهانن ثابت شده برای یه عده‌ای از خواص، ولی توده مردم تا به این اندیشه معتقد نشن، این تبدیل به یه تحول اجتماعی نمیشه. واضح منظور چیه؟ مثل خود امامت، اگه امامت، اندیشه امامت فقط بین یه عده خاص، مثلا فقط بین حضرت امیرالمومنین و یه عده از شیعان خاص بود، به نظرتون این میتونست تبدیل به یه حرکت اجتماعی بشه؟ نه. اینجا افرادی لازمن بیان این اندیشه عمیق نخبگانی رو تبدیل به باور عمومی بکنن. باور عمومی کار کلامه. اینجا کلام مطلوب میاد، همین ولایت فقیه که برهانن بهش نخبگان میتونن برسن، چون عوام مردم که آره حوصله ندارن بیان از مبادی شروع کنن آقا برهان بچینین، میای بر پایه مشهورات برای مردم اینا رو توضیح میدی، اینجوری نیست؟ میگه آقا مگه همتون قبول ندارید این؟ ببین همین اینجا شروع میکنیم. آقا همه قبول دارن اینو، مثلا فلان مقدمه رو همه قبول دارن، پس به نتیجه میرسی. در واقع داری با چی استدلال میکنی برای توده این مردم؟ با استفاده از مشهوراتشون، مثلا با استفاده از یه سری مثالهای تاریخی، با استفاده از نمیدونم یه سری تجربیات استقرار ناقصی. در واقع داری جدل به معنای درست کلمه به کار میبری، خطابه به کار میبری، کارهای رسانه‌ای هنری، اما این کارا رو میکنی که اینا اقناع بشن، تبدیل به باور عمومی بشه. اینجا میشه کار کلام، میاد اندیشه ولایت فقیه تبدیل به باور عمومی میکنه. وقتی تبدیل به باور عمومی شد، مطالبه شد، مردم خواستن، اقدام میکنن برای تشکیل همچین، در واقع همون اتفاقی تو انقلاب ما افتاد. در واقع امام و یارانش تونستن این اندیشه رو تبدیل به یه خواست عمومی بکنن، این تبدیل به یه جنبش و نهضت بشه، انقلاب بشه. حالا انقلاب شد، درسته؟ انقلاب شد، الان چیکار بکنیم؟ این مردمی که تا قبلش میگفتن مثلا حکومت عدل علی، اینجا دیگه میخوان مستاقی برن وارد کار بشن تو زمین، هر روز باید یه کارایی انجام بدن. این دیگه کار نه حکمت عملیه نه کار کلامه، کار کیه اینجا؟ اینجا کار فقه. اینجا کار فقه که یکی از مشکلات ما از اول انقلاب همینجا بوده دیگه، یعنی از اول انقلاب تا همین الان که 40 سال از انقلاب میگذره هنوزم همینه. یعنی همین چند روز پیش هم حضرت آقا با همین مؤسسه خودشون دیدار داشتن، گفتن آقا هنوزم که هنوز ما تو این فقه و اینکه بیایم اون اندیشه های عمیق حکمت عملی که تبدیل به باور عمومی با کلام شده رو بیایم تبدیل کنیم به واقعیت های دستوری زندگی، یعنی بخواد عملا اداره جامعه بکنه، یعنی بخواد در واقع نظامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامات جامعه رو بخواد طبق اسلام تر. این متاسفانه هنوزم که هنوزه تو این ضعف داریم، باید حوزه خیلی جدی به فکر این باشه. تازه این کافی نیست، یعنی باید علاوه بر این که فقه حکومتی قواعدش در بیاد، روش های فرهنگ سازی در جامعه هم در واقع روش کار بشه. حالا اینا دیگه خیلی قصه درازی داره. مثلا ولایت فقیه اگه بخواد تو فلان فرض کنید ارگان تو فلان جا درست اجرا بشه، یعنی در واقع بخواد مثلا آموزش پرورش ما دقیقا اسلامی بشه، طبق فضا هم قصه‌ای که از اول گفتیم، بخواد طبق فضیلت و کرامت و شرافت بره، آموزش پرورش باید چه شکلی باشه؟ خب این خودش یه دریا حرفه. خب کی باید رو این کار بکنه؟ کار حوزه است دیگه، قطعا از هیچ جایی غیر از حوزه این بر نمیاد. بله وقتی حوزه این قواعد رو در آورد، اینا باید فرهنگ سازی بشه، رسانه‌ای بشه، اینا میتونه کار خیلی جاهای دیگه باشه. اینه که اسلامی کردن علوم انسانی و اسلامی کردن نهادها یکی از در واقع نیازهای فوریه که به من بگید واجب عینیه، یه از واجب کفایی گذشته دیگه. حالا خود اینا تو حکمت عملی صحبتش میشه، شما نگید این دو تا علم دیگه هیچ ربطی به، نه، خود حکمت عملی، خود حکمت این حرفا که من دارم الان میزنم اینا حکمت عملیه، یعنی خود حکمت عملی توش گفتن که آقا وقتی دارن درباره حکمت عملی حرف میزنن میگن جایگاه کلام چیست، جایگاه فقه چیست، هر کدوم باید چیکاری بکنه، اینا رو برهانن میگن. دقت میکنید؟ اینا خودش میشه مسائل حکمت عملی. یعنی خود حکمت عملی میگه برای اینکه من به مرحله اجرا برسم باید چه فرآیندی طی شود. حالا اینجاست که متوجه میشید حرف مثل مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی کجاست. ببین مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی تمرکز رو مشهورات کردن دیگه، درسته؟ گفتن واقعی نداره، فقط مشهوراته. بعد یه سری عبارات ها از مثل ابن سینا یادتون آوردن به عنوان شاهد. الان متوجه میشید اون عبارات ابن سینا مربوط به کجاست؟ میتونید بگید مربوط به کجاست؟ ببینید تو خود حکمت عملی یه بار داره صحبت میشه که آقا اینا واقع دارن و ما برهانن به اینا میرسیم، این به طور اخص میشه چی؟ حکمت عملی. خودشون میگن آقا اینا باید تبدیل به باور عمومی بشه و فلان و فلان، خودشون میگن تو این مرحله باید بر مبنای چی باشه؟ مشهورات و نمیدونم مقبولات و اینا باشه. چرا؟ چون اصلا توده مردم نمیتونن بیان با برهان و اینا برن جلو، که باید این دست حرفای مثل بوعلی رهزن شده برای مثل مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی. واضح شد؟ اینا رهزن شده برای اینا. کما اینکه یه عده‌ای، حالا دیگه اونا رو نمیخوام اسم بیارم، اینا یه عده‌ای میان میگن آقا حالا هستن توی قوم مثلا فرهنگستانی دارن و چی دارن اینا، میگن این حرفا رو میگن. آقا فلسفه اصلا در مقابل فقه، یعنی جامعه یا باید فلسفی اداره بشه یا فقهی. یه سری از این حرفا حالا با یه دقتایی میزنن. اینا باز براشون چه مغالطه‌ای پیش اومده؟ احساس کردن آقا حکمت عملی و فلسفه میخواد بیاد جای مثلا دین و فقه رو کم بکنه. نه، اصلا حکمت عملی یعنی آقا اون چیزی که خدا تکوینن خلق کرده من دارم درج میکنم جای هر کدومم دارم مشخص. خود حکمت عملی تصریح میکنه که احکام تعبدی دین بزرگترین لطف از طرف خداست. این اصلا نمیاد بگه آقا من یه حرفی دارم، دینم یه حرفی داره، به حرف من گوش بده، به دین گوش نده. خودش داره میگه که آقا من میفهمم که این بزرگترین لطفه در این در واقع داره هستی اینه که آقا دستوراتی خدا فرستاده که تو لحظه به لحظه زندگی طوری زندگی کنی که در آخرت به کمال برسی. اگه نبود من نمیتونستم اینا رو برات بگم. خیلی چیزای صاف و قشنگیه. نه اون بعضی چه مقاومتی دارن در واقع. حکمت عملی متعالیه یا بگو حکمت عملی مطلوب هم خودش هم جایگاهی که برای جایگاه عالی که برای کلام و جایگاه فوق عالی که برای فقه قائله در واقع نرم افزار کلان اداره یک تمدنه. نه تنها ساخت تمدن ها، دقت بکنید، نه تنها در مسیر ساخت تمدن جایگاه محوری داره، بلکه در اداره یک تمدن و بلکه در صدور یک تمدن. تو هر سه مرحله ساخت و اداره و صدور حکمت عملی و مجموع این جایگاه مثل کلام و مثل فقه که مخصوص این سه تا خیلی بیش است. حالا شما میگید آقا اصول اینجا کجاست؟ اصول در واقع بین کلام و فقه، یه مرحله فرعی بین کلام و فقه. یعنی اون حرفای عمیقی که تو حکمت عملی اومد تبدیل شد به کلام، از کلام سرریز میکنه تو علم اصول تبدیل میشه به ابواب مختلف فقه. همین کاری که ما داریم اینجا میکنیم. واضح اصول دقیقاً داره کجای این نقشه قرار میگیره. یه توضیحات بیشتر از اینه کافیه. پس اینم مبنای 5 و 6 و این یه فرایند کلان تمدن متعالیه‌ای که بر پایه حکمت عملی متعالی است. این 6 تا مبنا رو که گفتیم به نظرم فضای کلی حکمت عملی متعالیه، ابعادش، نسبتش، اینا تا حدی مشخص شد. حالا این 6 تا اول بود، مبنای اول. 6 تا مبنای بعدی میره دیگه تو فضای مصداقی‌تر خود حکمت عملی، در واقع مبانی منطقی و معرفتی حکمت عملی. ببینید حکمت عملی اصلا بخواد شروع بشه بگه من این 6 تایی که میخوام بگم میشه منطق حکمت عملی. منطق نه به اون اصطلاح مرسوم ها، یعنی کلن روش استدلال، شیوه استدلال، فرایند کلی که باید تو تک تک ریز مسئله های حکمت عملی طی بشه. ما تو این 6 تای اول اون مسئله کلان حکمت عملی رو از کردیم. تو این 6 تای دوم میخوایم بریم، حالا فرض کنیم تو یه مسئله خاص حکمت عملی میخوای وارد بشی، یه سری مسائل مهم وجود داره، باید اول اینا رو حل کنیم. گفتم این 12 تا مسائل بنیادینه. این مسائل بنیادین تا حل نشه شما نمیتونید تو مسائل جزئی و خرد وارد بشید. مسائل جزئی و خرد مثلا مثالی که عرض کردم، این که آقا حکومت سیاسی باید چگونه باشد، این یه مسئله خرده، مسئله خیلی مهمیه ها، ولی یه مسئله است. مثلا فرض کنید تو حکمت عملی 100 تا از این مسائل وجود داره، ما بخوایم به این مسائل خرد بپردازیم، این 12 تا مسئله بنیادین باید خوب برامون حل باشه، تو هر مسئله گم نشیم. 6 تای اول یه مقدار عام بود، کلان بود، این 6 تای دوم یه مقدار مصداقی تر و عملی تر. در واقع فهرستشو بخوام عرض کنم که میشه از مبنای 7 تا 12. مبنای 7 اینه که حالا تمرکز کنیم از الان به بعد دیگه فقط رو حکمت عملی، با این توضیحاتی که دادم دیگه کاری با کلام و فقه اینا نداریم، تمرکز رو خود فقه، در واقع رو خود حکمت عملی که میخواد برهانن، دقت بکنید با تاکید رو این که میخواد برهانن به واقع برسه، به واقع عملی. تا اینجا توضیح دادیم آقا برهان میشه، امکان داره، بلکه باید، نسبت برهان با عرفان، همینا رو توضیح دادیم. حالا دیگه بیایم تمرکز کنیم میگه آقا حالا چگونه مصداقاً بخوایم برهان بیاریم تو فضای عملی، که این مقدمه 7 تا 12 برای همینه. مقدمه 7 در واقع اسمش هست مبناگروی اسلامی در حیطه حکمت عملی. ببین من یه فهرستی از این 12 تا مقدمه بگم، چون اینا همه به هم پیوسته است، به ترتیبم دارم عرض میکنم. مقدمه 7 مبناگروی اسلامی در حیطه حکمت عملیه. یعنی چی؟ ببین الان پس سوال مشخص اینه، وقتی ما بخوایم در یک مسئله جزئی تو حکمت عملی برهانن بهش برسیم، مثلا مثال همین بذاریم، میخوایم ببینیم که رهبر جامعه و رئیس یه جامعه، نوک هرم قدرت یه جامعه باید کی باشه، چی باشه، چه جوری باشه، میخوایم اینو از آیات و روایات به دست بیاریم؟ نه، الان تو حکمت عملی میخوایم برهانن به این برسیم. خب چه جوری میخوایم برهانن عملا به این برسیم؟ قدم اول از اینجا باید شروع کنیم که آقا هر مسئله‌ای یا خودش بدیهیه، یعنی یا به نفسهی واضحه، یا نیاز به برهان داره. این قدم اوله. یعنی دانسته های بشر در حیطه حکمت عملی یا بدیهیست یا نظریست. به خود همین. یعنی یکی بگه کی گفته یا بدیهیست یا نظریست؟ ببین ادعای ما اینه که هر گزاره تو حیطه حکمت عملی یا بدیهیست یا نظری که به بدیهیات برمیگردد. چرا؟ در مقابله این بعضی میگن نه، همه گزارهای حکمت عملی بدیهی است. بعضی اینجوری میگن، یعنی معمولا فکر میکنن آقا اینجور چیزا خیلی بدیهیه دیگه، حواسشون نیست. حالا اینا رو توضیح میدم. بعضی از مثلا بزرگانی مثل آیت الله رضوان سبحانی و بعضی از معاصرین خیلی اصرار دارن که اینا همش بدیهیه. اینا به خاطر تربیت نسلیه که همه ما داریم اینا رو فکر میکنیم دیگه بدیهیه، ولی نه، اینا بدیهی به اون معنای دقیق کلمه نیست. خیلی از اینا نظریه. حالا مقدمه 7 اینه که ما بیایم بگیم که آقا ما در خلاصه مقدمه 7 اینه که ما در حیطه حکمت عملی یک بدیهیاتی داریم، یک نظریات، و اون نظریات رو باید بر پایه این بدیهیات حل بکنیم. این مقدمه 7 که یه مبنای مشهور و معروفی، من نمیخوام توش وارد بشم، اجمالا توی همون 3-4 صفحه اول منطقه 3 اینو توضیح دادم، بهش میگن مبناگروی در مقابل فرض کنید که انسجام گرایی و در مقابل چیزهای دیگه که تو این فضا هست. این آقای بحث خیلی تخصصیه، ولی اجمالش اینه که آقا تو فضای حکمت عملی قدم اول اینه که بدونی یه سری چیزا بدیهیه، یه سری چیزا نظریه. نظریه رو بر پایه بازگشت به بدیهیات به وسیله برهان میشه به دست آورد. و بر بد و خلاصه این که ما فل جمله بدیهیاتی داریم که اصلا قابل استدلال نیست، هم کاشف واقع است هم قابل استدلال نیست. این یه در واقع توضیح مهمی داره. تو مبنای 8 در واقع میخواییم بریم سراغ 8 و 9، میخواییم بریم سراغ قسمت تصورات حکمت عملی توی 8 و 9. توی 10 و 11 میریم سراغ فضای تصدیقات در حکمت عملی، واضحه؟ بعد تو مقدمه 12 دیگه اون نتیجه نهایی رو میخواییم بگیریم. ببینید تو مقدمه 7 اینو گفتیم که ما یه بدیهیات داریم یه نظریات. این تو منطق باید یه مقدار الان تو ذهنتون مرور بکنید. منطق یادتون، منطق چجوری بود؟ منطق یه باب تصورات داشت یه باب تصدیقات، خاطرتون هست؟ تو باب تصورات میخواستیم چیکار کنیم؟ میخواستیم اون مفاهیمی که یا یه سری مفاهیم بودن برامون بدیهی بودن، یه سری مفاهیم بدیهی نیستن، بر پای این بدیهیات تعریف میشوند. با تو باب تصورات داشتیم میخوندیم که آقا چه مفاهیمی بدیهی هن، یعنی دغدغه این بود که بگیم چه مفاهیمی بدیهی هن، ملاک بداهت مفاهیم چیست، ملاک بداهت تصورات چیست، بعد چگونه مفاهیم نظری را، یعنی مفاهیمی که بدیهی نیستن را بر پای این بدیهیات تعریف بکنیم، که میشد منطق تصورات، منطق تعریف، واضحه؟ تو منطق تصدیقات چی کار میکردیم؟ تو منطق تصدیقات هم دوباره همینو میخواستیم بگیم. میخواستیم بگیم آقا یه سری تصدیقات، یعنی یه سری گزاره ها هستن بدیهی هن. اونجا درباره ملاک بداهت، این که چرا اینا بدیهی هن، کدوما بدیهی هن صحبت میکردیم. بعد میگفتیم تو تصدیقات، تو گزاره ها یه سری نظریات وجود داره، نظری یعنی که خودش بدیهی نیست، باید بر پایه این بدیهیات اونا رو چیکار کنیم، استدلال کنیم. میگفتیم استدلال استدلال کاشف واقع استدلالی است که بر پایه بدیهیات باشد تا به اون نظریات برسیم. اسم این استدلال رو چی میذاشتیم؟ استدلالی که به وسیله اون نظریات و بر پایه بدیهیات در واقع استدلال میکردیم. اسم این استدلال چی بود؟ برهان. برهان شاه خودم نداره. همین برهان خیلی ها من منطقه سه خوب نخونده باشم فکر می‌کنم برهان نیست، شاخ خودم نداره. برهان همینه، برهان یعنی استدلالی که کاشف واقع است، یعنی بدیهیاتی که کاشف واقعا و واقعیان و به وسیله برهان نظریات رو از اونها استنتاج می‌کنیم و استدلال می‌کنیم. خب ببینید، پس نظام منطق حکمت عملی یعنی نظام حرکت ذهن در حکمت عملی همینه. تو حکمت عملی ما می‌خوایم چیکار بکنیم؟ حکمت عملی می‌خوایم چیکار کنیم؟ فرض کنید تو هر مسئله‌ش، یه مسئله‌ش چیه؟ یه مسئله‌ش همین که گفتم تو همین مسئله که آقا مثلا رهبر نظام سیاسی، رأس هرم قدرت نظام سیاسی کی باید باشه؟ شایسته است کی باشه؟ باید کی باشه؟ حسن است کی باشه؟ یا قوی است کی باشه؟ نباید کی باشه؟ همچین سوالیه دیگه، درسته؟ این سوال یه سری تشکیل شده از یه سری تصورات و از یه سری تصدیقات. همین سوالا، حالا هر سوال دیگه یه در نظر بگیرید، هر سوالی یه تصوراتی داره یه تصدیقاتی. تصوراتش چیست؟ تصدیقاتش چیست؟ تصوراتش احسن موضوع و محمول اون گزاره است. اون گزاره دقیقاً چیه؟ مثلا رهبر باید فلان ویژگی ها رو داشته باشد. موضوع و محمول این گزاره میشه تصوراتش. مثلا رهبر، به کی میگیم رهبر؟ باید یعنی چی؟ واضحه اینجور موضوع و محمول اون گزاره میشه تصوراتش. حالا این میشه هیته تصوراتش. تصدیقش یعنی چی؟ تصدیقش یعنی اون، حالا میخوایم تصدیق کنیم مثلا رهبر باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه دیگه، همون تصدیق مثلا شروع میکنیم میگیم آقا اصلا نظام سیاسی انسانی باید فضیلت محور باشد، باید بر اساس آرمان‌های انسانی و آرمان‌های اسلامی باشد. چرا؟ همه اینا رو باید توضیح بدیم، هی تصدیقات تا برسیم اینکه رهبر باید مثلا فلان ویژگی‌ها رو داشته باشد. پس یه سری تصورات داره، یه سری تصدیقات داره. حالا ما چه تو تصوراتش چه تو تصدیقاتش، یا اون تصورات بدیهی ان یا نظری ان. تصدیقات هم همینطور، یا بدیهی ان یا نظری ان. اگه بدیهی ان باید سر چی صحبت کنیم؟ باید سر این صحبت کنیم که آقا چرا بدیهی ان، اصلا ملاک بداهت چیست، انواع بدیهیات چیست، حالا چه تو تصورات چه تو تصدیقات. باید درباره ملاک بداهت، در واقع مصادیق بدیهی صحبت کنیم. اگر نظری ان باید درباره این صحبت کنیم آقا چگونه بر اساس بدیهیات این نظریات را نتیجه بگیریم. مثلا تو تصورات چگونه بر اساس مفاهیمی که بدیهیان، مفاهیمی که بدیهی نیستن رو ما بخوایم تعریف بکنیم. مثلا فرض کنید که باید، واژه باید، واژه حسنون، واژه نمیدونم عدالت، فضیلت، رهبر، همه این واژه ها، این واژه ها یا بدیهیان یا باید بر اساس مفاهیم بدیهی تعریف بشن. اگه بدیهی ان باید صحبت کنیم که چرا بدیهی ان، ملاک بداهت چیست. اگه نظری ان باید صحبت کنیم چگونه مفاهیم نظری به وسیله بدیهیات تعریف میشن، یعنی تعریف مطلوب، روش تعریف مطلوب در حکمت عملی چیست. درست شد؟ تو تصدیقات هم همین، دوباره همین قصه، یا بدیهی ان که باید صحبت کنیم ملاک بداهت چیست، انواع بدیهی چیست، چرا این بدیهی ها مطابق واقعا، اگر نظری است چگونه با بدیهیات به نظریات برسیم، که اونجا باز یه مقدار دستمون بازتره که بحث برهان اصلا همینه دیگه. خب واضح شد؟ پس این فضا که واضح شد، حالا باز برمیگردم عرض میکنم مبنای حرف میشه مبناگروی، اصلا اسم فنیش مبناگروی اسلامیه. مبناگروی یعنی چی؟ یعنی اصل این اندیشه که در حیطه تصورات و تصدیقات ما یک بدیهیات داریم، یه نظریات که به اون بدیهیات، به وسیله اون بدیهیات باید حل شود. دلیل این چیه؟ دلیلش هم در یک کلام در واقع محال بودن تسلسله. یعنی اگر ما همه چیز نظری باشد، به هیچ پایه‌ای نمی‌رسیم تا بر اساس اون پایه این نظریات رو آشکار کنیم. این بحثایی که تو منطق خوندید. پس این مبنای هفت که یه بدیهیاتی داریم، یه نظریاتی که به اون بدیهیات برمیگرده. مبنای 8 و 9 گفتم تو فضای تصورات، 10 و 11 تو فضای تصدیقات. 8 و 9 که تو فضای تصورات اینه، یعنی مبنای 8 میشه بررسی موضوعها در گزاره های حکمت عملی، 9 میشه بررسی محمولها در حکمت عملی. واضحه؟ هر گزاره تصوراتش یا تو ناحیه موضوع اون گزاره است یا تو ناحیه محمولش دیگه. حالا میخواییم بگیم آقا موضوعهای حکمت عملی از چه سنخیه؟ مثلا یه گزاره حکمت عملی، یه گزاره ساده یه حکمت عملی همینه که 100 بار تا حالا خوندیم. تو کتاب مرا مظفر چی بود؟ اون مثالی که 100 بار خوندیم. ها؟ یه گزاره حکمت عملی العدل و حسنان دیگه 500 بار دیدیدش، درسته؟ العدل و حسنان، عدل موضوع، حسنان محموله. تو مقدمه، توی مسئله 8، توی مسئله 8 به موضوع میخواییم بپردازیم، مباحثی مربوط به موضوع مقدمه 8 در واقع میاد میگه آقا اصلا عدل چیه؟ تعریف عدل چیه؟ نسبتش با فرض کن شجاعت، نسبتش با کرامت، نسبتش با، یعنی این چیزایی که تو ناحیه موضوع قرار میگیره تو حکمت عملی. یه سری بحثا داره که آخرش میخواییم بگیم آقا آیا اون حرفی که زدن گفتن عدل خیلی یگانه است، یا تونه برای مظفر همچین بیانی داشته یه خیلی همچین که آقا فقط عدله که به ذات حسنون، میخواییم اونجا اینا رو مشخص کنیم که عدل اصلا چیه، چرا به این میرسن. تو مقدمه 9 میریم سراغ محمول ها. تو مقدمه 9 میریم سراغ محمول ها. محمول ها چیه؟ مثل همین حسنون، مثل باید، مثلا میگیم عدل حسنون، یا عدل باید مثلا در واقع طبق آن انجام کار انجام داد. معمولا اینجا رو دو دسته واژه خیلی تمرکز میکنن. یکی واژه حسن و قبیحه که بار خیلی خاص ارزشی داره، یکی در واقع باید و نبایده که بار الزامی داره. میشه درباره خوب و بد، واژه خوب و بد، البته خوب و بد به همون حسن و قبیح هست، بعضی واژه های دیگه هم تو ناحیه محمول. پس تو ناحیه موضوع به چه واژه هایی میپردازن؟ میخوام بگم نگاه کنید، حکمت عملی که میخواد شروع بشه، یه فصل اولش به موضوع هایی که در حکمت عملی به آنها میپردازیم بحث میکنه، یه فصل به محمول هایی که در حکمت عملی به آنها میپردازیم بحث میکنه تا تازه بخواد شروع کنه. موضوع های حکمت عملی چیه؟ به طور مشخص واژه عدل. مثلا عدل چیه؟ چون میدونید آخرش برای عدل حساب ویژه‌ای میخوان باز بکنن. عدل نسبتش با مفاهیم دیگه چیش؟ فرض کنید که حالا خیلی حرفایی که اینجا هست، مثلا عدل، شجاعت، نمیدونم راستگویی، صدق، این واژه ها. بعد یه فصل به محمولات میپردازه. محمولات مثل همین، مخصوص گفتم دو دسته، یکی همین حسن و قبح که با اصلا حسن و قبح چیست، یه دسته هم باید و نباید، حتی دسته های دیگه هم هست. حالا من درباره این دوتا یه مقدار تو جلسات بعد باید بیشتر توضیح بدم. فضای هر کدوم بله متفاوته، یعنی اون که به موضوعات میپردازه عملا داره به نظام اخلاقیات میپردازه، یعنی داره به مفاهیم اخلاقی میپردازه. مفاهیم اخلاقی مثل راستگویی، مثل نمیدونم عدالت، شجاعت، نمیدونم شرافت، کرامت، داره به مفاهیم اخلاقی میپردازه که اینا میان موضوع قرار میگیرن. محمول چیه؟ محمول اون باید است. این خود باید که یه گزاره اخلاقی نیست، باید اون دستور، اون دستوریه که تو حکمت عملی میاد روی اون گزاره های اخلاقی. حالا نسبت باید با حسن چیه؟ این میدونید اینجا چی پیش میاد تو قسمت باید و حسن؟ همون قاعده معروف کل ما حکم به العقل حکم به شر اینجا خودشو نشون میده. چرا؟ چون قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شر مگه چی بود؟ داشت میگفت آن چیزی که عقل بهش حکم کنه، عقل به چی حکم میکنه؟ به حسن و قبح و باید و نباید عقلی، درسته؟ کل ما حکم ولی حکم به شر، حکم به شر یعنی حسن و قبح و باید و نباید شرعی. بخوام یکم ساده تر بگم، اون چیزی که عقل میگه حسن و قبحه، اون چیزی که شرع میگه باید و نبایده. حالا نسبت حسن و قبح و باید و نباید چیه؟ اینو باید کجا بحث کنیم؟ اینو تا ما مفهوم حسن و قبح، مفهوم باید و نباید و خوب حلش نکنیم، اینا جزء مبادی تصوری حکمت عملی نیست. من اصرار دارم اینا همه جزء مسائل حکمت عملیه. چرا؟ چون با شیوه خود حکمت عملی و یه سری از مهمترین مباحث حکمت عملی به اینا میپردازن. فقط مبادی نیست که اینا رو برن از جای دیگه بگیرن. ببین شما یاد بگیرید اون علمی مبادی داره که یه علمی بالاتر از اون باشه، بریم این مبادی رو از اون علم بگیریم بیاریم اینجا. متاسفانه حل نمیشه. ما یه بحث مهمی تو منطق به اسم اجزاء العلوم داریم، تو منطق مظفر نیومده، اینا رو خوب بلد نیستید. سری تا میشنون یه جا توی علمی داره از یه سری تصورات صحبت میشه، میگن آها این که مبادیه، مبادی تصوری هست. آقا کی گفته مبادی تصوری است؟ هر علمی درست ممکنه یه سری مبادی، اصلا اینجوری بگم، علمی مبادی دارد که یه علمی بالاتر از آن باشد که ما بریم اون مبادی رو از اون علم بگیریم بیاریم اینجا. اما اشرف علوم چیست؟ علم اعلی و اشرف فلسفه است. علمی بالاتر از فلسفه نیست که بریم اینا رو از اصلا فلسفه به یه معنی مبادی ندارد. مثل حکمت نظری، مثلا وجود، کجا درباره وجود صحبت میشه؟ وجود مفهومن چیست و مصداقن چیست؟ تو خود فلسفه ازش صحبت میشه. یعنی یه مرحله از مراحل، یه فصل از فصول فلسفه صحبت درباره مفهوم وجوده. تو حکمت عملی هم همینه. یه فصل از فصول حکمت عملی صحبت درباره موضوعات اخلاقی و محمولات اخلاقی است. در یک کلام بخوام بگم. پس این شد 9 و 10، 8 و 9. 10 و 11 چیه؟ 10 اینه که ما در واقع به مصادیق، به در واقع مصادیق بدیهیات اخلاقی بپردازیم. رفتیم تو فضای تصدیقات دیگه. تصدیقات یعنی آقا چه گزاره‌های بدیهی هستن و چرا بدیهی‌اند. مثلا ما تو منطق چی خوندیم؟ خوندیم آقا چه گزاره‌های بدیهی‌اند، خوندیم مثلا اولیات، مشاهدات، تجربیات، همه اینا رو چه مثالی زدیم؟ مثالای مربوط به حکمت نظری زدیم. من به شما بگم باید بیایم همون حرفایی که تو منطق زدیم، گفتیم 6 دسته بدیهیات داریم، هر کدوم هم مثال زدیم، اونو باید بیایم بازسازی کنیم تو حکمت عملی. ما نمی‌کنیم، ما خود فارابی و این بزرگان تا حدی انجام دادن. یعنی اومدن درباره اولیات حکمت عملی صحبت کردن، درباره مشاهدات و تجربیات حکمت عملی صحبت کردن، درباره حدسیات حکمت عملی صحبت کردن. یعنی میخوام بگم اون چیزی که شما تو منطق دارید یه بار دیگه امشب مرور کنید به اسم بدیهیات ست خوندید و مثالهاش غالبا تو فضای حکمت نظری بود. تو حکمت عملی هم دقیقا ما همون بدیهیاتو داریم، ولی نکته مهم مصادیق اونهاست. پس این اولا که دستگاه بدیهیات حکمت عملی چیست که میشه بازسازی همون شیشتایی که تو منطق خوندید با مصادیق. یعنی سوال مهم اینه آقا اولیات حکمت عملی چیست؟ این خیلی سوال مهمیه. چرا؟ چون امروزه متاسفانه خیلی از بزرگان ما مثل حضرت علامه مصباح، مثل حضرت آیت الله سبحانی، اینا میگن آقا العدل و حسنان اینا بدیهیه. ببینید وقتی هیچ جا صحبت نشه که ملاک بداهت در حکمت عملی چیست، بداهت تصدیقی و مصادیقش چیست، یکی میگه این بدیهیه، یکی میگه نیست. در صورتی که بوعلی خیلی واضح، فارابی خیلی واضح توضیح دادن العدل و حسنان بدیهی نیست، نظری است. از اینکه بدیهی نیست، مرحوم اصفهانی به اشتباه افتاد که پس یعنی واقع ندارد. حالا من عبارت مرحوم اصفهانی رو براتون میارم که پس واقع ندارد. پس یکی از سوالات مهم که میشه مبنای دهم ما اینه که نظام بدیهیات حکمت عملی رو دقیقا روش صحبت کنیم، که اینم یکی از بحثای مهم آینده ماست. این مبنای 10. مبنای 11 چیه؟ مبنای 11 صحبت سر برهان در حکمت عملیه. مبنای 11 برهان در حکمت عملی. برهان در حکمت عملی هم باز دوباره یه چیز خیلی متفاوتی نیست. فقط مشکل اینه باب برهانی که تو منطق خوندید معمولا ناظر به دغدغه های حکمت نظری نوشته شده بود. غلط نبودا، فقط ما باید یه بار با روی کرده حکمت عملی و دغدغه های حکمت عملی برگردیم برهان و تقریر رو تبیین کنیم. همون حرف هاستا، ولی یه تقریرهای غنی تری پیدا میکنه. مثلا فرض کنید تبیین این که در واقع ذاتی باب برهان تو حکمت عملی یعنی چی؟ تقریر این که در واقع انواع برهان تو حکمت عملی، برهان لم و ان تو حکمت عملی چه معنایی؟ همون حرفا که تو برهان زدیم تو حکمت عملی چه معنایی پیدا میکنه؟ اینم مبنای 11 دیگه. آخرین مبنا که مبنای 12 باشه اون جمع‌بندی کلان این 6 تا مقدمه منطقیه. یعنی از مقدمه 7 تا 11 که اومدیم شد 5 تا، این 6می عملاً جمع‌بندی و نتیجه نهایی و ثمره نهایی همه ایناست. در یک کلام رابطه هست ها و باید ها. رابطه هست ها و باید ها چیست؟ یعنی چگونه میتوان از هست ها باید ها را نتیجه گرفت و چرا؟ هست ها یعنی حکمت نظری، باید ها یعنی حکمت عملی. یا به بیان بعضی از این روشنفکران نسبت دانش با ارزش چیست؟
یعنی نسبت این که ما میدونیم، میگیم آقا در عالم خدایی هست، پس باید به حرف آن خدا گوش داد. این رابطه چجوری برقرار میشه؟ چرا میگیم خدا هست؟ یعنی یه گزاره‌ای که محمولش هسته، چطور ازش یه گزاره‌ای که محمولش بایده نتیجه میشه؟ این میشه رابطه هست‌ها و بایدها. به بیان شهید مطهری، جهانبینی و ایدئولوژی چه نسبتی با هم دارن؟ جهانبینی حالا به اصطلاح اون موقع تو فضای حکمت نظریه، ایدئولوژی تو فضای حکمت عملیه، که بیان مشهور ایشون اینه که ایدئولوژی در واقع محصول منطقیه، در واقع جهانبینیه. این اون فهرست 12 تا مبنای مهم که تازه بعد از این 12 تا مبنای اساسی، مسئله اساسی، وارد تک تک مثالا و مصداقا و مسائل جزئی جزئی دیگه حکمت عملی باید شد، که دیگه خود حکمت عملی ما در واقع از این مبانی 12 گانه به چند تاش، مخصوصا همین بحث بررسی موضوعات و محمولات، یعنی بحثایی که چند تا مبنای آخر بود، باید با نظام اقوالش تو جلسات بعد بهش برسیم ان شاء الله. لطف خدا و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله، یه بحث خیلی قشنگی که تو حکمت عملیه اصلا همینه که نسبت انسان با صنعت به طور کلی منظورتونه دیگه، نسبت انسان با مظاهر تمدن چیزی که واسه خیلی عالی و جالب، در واقع صنعت باید همون طور که دین به ظاهر انسان پرداخته اهمیت داده، به همون بزانم به ظاهر یک تمدن اهمیت داده و دستورات براش داره. حالا نه اینکه به سمت اون حرفای مثلا مثل فرهنگستان و اینا بریم که هر چی غرب میگه غلطه و مثلا ما باید از اول یخچال رو مثلا اختراع کنیم، نه اونجوری نه، ولی حرفای خیلی جالبی وجود داره. حالا احتمالاً فردا جلسه‌ای مثلا بعد از اون